اذان مغرب و افق کابل.
وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار.
دوستان و عزیزان شنونده، التماس دعا داریم از یکایک شما مؤمنان خداجو. صدای ما را از مشهد مقدس رادیو دری میشنوید. شما میتوانید برنامه های این رادیو را از طریق این امواج بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. جان نباشد جز خبر در آزمون، هر که را افزون خبر جانش فزون. همکارانم تا لحظات دیگر بخش دیگری از خبرها را به سمع شما عزیزان میرسانند. ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
آتش سوزی گسترده در گمرک مرزی اسلام قلعه هرات افغانستان، بازنگری واشنگتن در توافق با گروه طالبان و تاکید آلمان بر ادامه حضور نظامی در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. در پی آتش سوزی گسترده در گمرک اسلام قلعه هرات در مرز مشترک با جمهوری اسلامی ایران، ده ها تانکر گاز و مواد نفتی منفجر شدند. در این ارتباط آقای محمدی خبرنگار ما در هرات افغانستان گزارش می‌دهد. بله، ارتباط مستقیم تلفنی ما برقرار شده با خبرنگار ما آقای محمدی در شهر هرات. آقای محمدی سلام بر شما، وقتتان بخیر.
بله، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقت شما هم بخیر.
تشکر، سلامت باشید. آقای محمدی، از جزئیات حادثه آتش سوزی امروز در گمرک اسلام قلعه هرات توضیحات را بر ما و دوستان ما داشته باشید.
بله بله، همونطور که شما و شنوندگان شما از اتفاق امروز گمرک اسلام قلعه مطلع شدید، با تاسف میشه گفت که خانه آتش سوزی خیلی وسیعی در گمرک ولایت هرات به وقوع پیوست که متاسفانه شمار زیادی از موتورهای حامل تانکرهای نفت و گاز در این ولایت به آتش کشیده شده و هر حال در آتش سوخته. همین دلیلی که ما دارم شما صحبت میکنم، ما هم در حدود 500-600 متری هم محل وقوع رویداد هستیم، به مرز اسلام قلعه آمدیم. اینجا مسئولان محلی هم حضور پیدا کردن. خب میشه گفت که خب این آتش سوزی آنقدر وسیع بود که آنگونه که مسئولان محلی در ولایت هرات اعلام کردن، در حدود 500 تانکر حامل نفت و گاز در این که برحال متوقف شده بود یا در گمرک اسلام قلعه در آتش سوخته.
بله.
خب در حدود 7-8 نفر هم آنگونه که از مسئولان شفاخانه‌ای در ولایت هرات می‌گویند در این رویداد جراحت برداشتند. خب تا کنون علل اصلی وقوع این آتش‌سوزی خب مشخص نشده، اما از تو گمان‌ها بسیار زیاد است. شاهدان عینی حرفای می‌زنند، مسئولان گمرکی در ولایت هرات خب به نکات اشاره می‌کنند که حالا عینی رعایت نشده. برخی از شاهدان عینی هم می‌گویند که تانکرهایی که در اینجا توقف کرده بوده نشتی داشته و همون نشتی باعث شده که بر اثر عبور به حال موتورسیکل‌ها یا موترها که در این مسیر بوده خب جرقه ها ایجاد شده و آتش یا این حریق صورت گرفته.
بله.
خب این آتش سوزی تقریبا میشه گفت مهار شده و مسئولان محلی هم اعلام کردن که به زودترین فرصت ممکن تا لحظات دیگر همه اتفاقاتی که حالا امکان داره که آتش سوزی رو بیشتر بکنه از ساحل دور کردن. احتمال ازی هست ساعت دیگر ایجه هم نباشه و او را به صورت کامل بخواهند مهار بکنند. والی هرات هم از همه کسانی که در این امر تلاش کردند و آتش‌سوزی را مهار کردند تقدیر و تشکر کرده. اما آنچه که باعث نگرانی شده در بین شهروندان متاسفانه است که در این محل تانکرهای بسیار زیادی موترهای باربری حامل بارهای تجارتی اموال و کالاهای تجارتی دیده هم وجود داشته، اونا هم در این آتش سوخته. خیلی از این در حال موترهای باربری که در مسیر جاده بوده و در نزدیکی محل رویداد آتش‌سوزی متاسفانه میشه گفت که توسط اهالی محل که در جا بودن غارت شد. اموالشان تاجران و بازرگانان به شدت جرایمند هستن از این اتفاق و تاکید میکنن که مسئولان امنیتی تدابیر ویژه‌ای به خاطر حفاظت از موترهایشان روی دست نداشتند و همین باره باعث شده که این اتفاقات بیشتر بشه. والی هرات هیئتی را موظف کرده که به زودترین فرصت ممکن عوامل زیر شناسایی بکنند و کسانی که نسبت به این اتفاق بی‌توجهی کردند یا کمکاری کردند به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی بکنند. این هیئت کار خودش را آغاز کرده و همین نزدیکی که من دارم با شما صحبت می‌کنم تعداد زیادی از کسانی که به حال والی هرات را به عنوان مسئول بررسی رویداد تعیین کردند و محل رسیدند اینجا صحبت میکنن بران انتها با مسئولان گمرکی، با کسایی که به حال در تامین امنیت هم کار هستن و به حال خیلی از شهروندان هرات هم که در نزدیکی محل رویداد بودن خب نگران شدن از این وضعیت. حتی خیلی ها خانه هایشون مجبور شدن که اونی ترک بکنن. خیلی ها گمان میکردن که در اینجا حملات راکتی صورت گرفته و از این بلتشمه رو وضعیت امنیتی مجبور شدن که منطقه ترک بکنن و فرار کنن. کارمندان گمرکی هم خب خیلی هاشون در دوردست ها مجبور شدن متواری بشن. خب اوضاع خیلی به هم ریزی بود اینجا، خیلی ناهنجاری های متاسفانه وجود داشت که خوشبختانه حالا که کم کم در حال برنامه تحت مدیریت قرار گرفتن اوضاع
انشاءالله. بله آقای محمدی بفرمایید که آیا آماری از میزان تلفات این حادثه آتش سوزی در دست دارید یا خیر؟
چند از قبل از اینکه شما با بنده تماس بگیرید با مسئول هرات آمبولانس در ولایت هرات صحبت کردم.
بله.
ایشان همین سوال مطرح کردن و آمار تلفات احتمالی جانی را از وی خواستم. او گفت که در حدود 8-10 نفر که به صورت حالا سطحی اینا برافش سوختن یا سوختگی داشتن اینا توسط آمبولانس ها به شفاخانه مرکزی هرات و اسلام قلعه منتقل شدن به تحت درمان قرار گرفتن. همان گونه که مسئولان شفاخانه میگویند خب خوشبختانه در این رویداد تلفات جانی نداشته.
بله خدا رو شکر، تشکر میکنیم از شما آقای محمدی. انشاءالله در سرویس بعدی خبر همچنان چه اطلاعات تازه‌ای داشتید ما در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم از این ارتباط. بنده در محل وقوع رویداد هستم و تا لحظات دیگر امیدوار هستیم که بخواهند مسئولان امنیتی هم در این باره ابراز نظر بکنند و ما بتوانیم که علل و عوامل اصلی وقوع رویداد را به خدمت شنوندگان محترم تقدیم بکنیم.
انشاءالله تشکر از شما و زحماتتون و خدا نگهدار. ادامه خبرها. وزارت دفاع آمریکا از بازنگری این کشور در توافق با گروه طالبان خبر داد. با گزارش شبکه تلویزیونی العربیه، وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد دولت جو بایدن رئیس جمهوری این کشور توافقی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا با گروه طالبان امضا کرده بود، دوباره بازنگری خواهد کرد، اما هنوز درباره نوع این بازنگری تصمیمی گرفتن نشده است. بر اساس توافقنامه آمریکا با گروه طالبان در 29 فوریه 2020 در دوحه قطر، طالبان باید خشونت و حملات را در افغانستان متوقف کند و نظامیان آمریکایی نیز از این کشور خارج شوند. اما اعضای طالبان همچنان به حملات خود در مناطق افغانستان ادامه می‌دهند و خبری از خروج نظامیان تروریست آمریکایی از افغانستان هم نیست. آلمان هم در تبعیت از آمریکا از خروج نظامیان خود از افغانستان منصرف شد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، وزیر خارجه آلمان با توجیه اینکه روند مذاکرات صلح متوقف شده است گفت نظامیان این کشور قصد خروج از افغانستان را ندارند. هیکا ماس افزود تا زمانی که روند مذاکرات صلح افغانستان به نتیجه مطلوب نرسد نظامیان آلمانی خاک آن کشور را ترک نخواهند کرد. اتحادیه اروپا خروج نظامیان خارجی از افغانستان را مشروط به آتش بس در این کشور اعلام کرد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیروز در گفتگوی تلفنی با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با دخالت در امور داخلی این کشور گفت هر زمانی که جنگ پایان یابد و آتش بس برقرار شود نظامیان خارجی افغانستان را ترک خواهند کرد. بیش از 150 عضو طالبان در درگیری با نیروهای امنیتی افغانستان در نقاط مختلف این کشور کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد این عده از اعضای طالبان در 24 ساعت گذشته در درگیری و حملات هوایی جنگنده‌های اردوی افغانستان علیه مواضع طالبان در ولایت ننگرهار، قندهار و هلمند کشته و ده ها نفر دیگر نیز زخمی شدند. در بیانیه وزارت دفاع افغانستان آمده است این حملات مقادیر سلاح و تجهیزات نظامی طالبان هم منهدم و کشف شده است. وزارت دفاع افغانستان در این بیانیه با شمار کشته‌های نیروهای دولتی اشاره‌ای نکرده است. در ارتباط با آخرین تحولات امنیتی ولایت بلخ و فاریاب و درگیری نیروهای امنیتی افغانستان با طالبان، همکارم محمد کاظم حیدری از زون شمال افغانستان گزارش می‌دهد.
مقامات امنیتی در شمال افغانستان از کشته، زخمی و دستگیری 64 تن از افراد گروه طالبان در ولایات بلخ و فاریاب خبر دادند. محمد حنیف رضایی سخنگوی مطبوعاتی قول اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان میگوید که در چند رویداد امنیتی که در ولایت بلخ رخ داده است 56 تن از افراد گروه طالبان کشته و زخمی و یا به دست نیروهای امنیتی اسیر شده اند. رضای همچنان گفته است که تعداد 30 تن از هراس افغانان گروه طالبان در اثر انفجار ماین خودساختهشان در مربوطات ولایت بلخ به هلاکت رسیده اند. سخنگوی مطبوعاتی قول اردوی 209 شاهین در رابطه با این رویدادهای امنیتی و وارد شدن تلفات به مخالفان مصالح دولت افغانستان در ولایت بلخ چنین میگوید:
از عصر دیروز به این طرف تا چاشت امروز در ساحه مسئولیت خلوردو 209 شاهین در ولایت بلخ در مجموع 56 تروریست طالب کشته، زخمی و اسیر شدند. عصر روز گذشته یک حمله هدفمند توسط قطعات ویژه اردوی ملی در قریه آغورسایی ولسوالی شالگره بالا یک موقعیت دشمن اجرا شد که در اونجا 5 هراس افغان طالب کشته، یک نفر زخمی و 6 نفر دیگر اسیر شدند. امروز هم در قریه قلتاق و در داخل مسجد قریه قلتاق دشمن مصروف آموزش های ماین بودند. خوشبختانه ماین بالای خودشان انفجار کردند و 30 هراس افغان طالب در اونجا به شمول 6 تبعه خارجی که هویت اتباع البته به خاطر شدت انفجار تثبیت نشدن کشته شدن و به تعقیب از او زمانی که طالبان تجمع کرده بودند و میخواستن جنازه هایشان را انتقال بدن یک ضربه هوایی هم اجرا شدن بالای تجمع دشمن که 7 تروریست دیگر باز هم کشته شدن. و همچنان در ولسوالی چهاربولک در منطقه تیرمورک یک ضربه هوایی بالای یک محل اخخازی دشمن صورت گرفتن که در اینجا هم خوشبختانه 4 نفر کشته شدن و 3 نفر دیگر هم زخمی شدن.
رضای افزوده که در این ضربات هوایی نظامیان افغانستان به علاوه وارد شدن تلفات جانی به گروه طالبان مقادیر زیادی از پولهایی که این گروه از مردم اخاذی نموده بودند نیز حریق و از بین برده شده است. رضای یادآور گردیده که در عملیات نظامی که در ولسوالی شولگری ولایت بلخ از زمین و هوا بالای مواضع گروه طالبان صورت گرفته به علاوه کشته و زخمی شدن 12 تن از هراس افغانان مقادیر سلاح و مهمات و چند دستگاه موتورسایکلت متعلق به این گروه نیز به دست نیروهای قطعات خاص ارتش ملی افغانستان افتاده است. هرچند که گروه طالبان در خصوص این درگیری ها و وارد شدن تلفات به افراد این گروه چیزی نگفتند، در مقابل مدعی اند که تعداد 52 تن از نیروهای دولتی افغانستان شامل سربازان ارتش و پلیس ملی و نیروهای اربکی یا نیروهای مردمی در مربوطات ولایت بلخ به این گروه پیوستند. مقامات حکومتی و امنیتی ولایت بلخ این ادعای گروه طالبان را تا کنون تایید و یا رد نکردند. در همین حال عبدالکریم یورش سخنگوی مطبوعاتی فرماندهی پلیس ولایت فاریاب نیز با نشر خبرنامه مدعی شده است که 8 تن از افراد گروه طالبان در این ولایت کشته و زخمی شده اند. به گفته یورش شب گذشته افراد گروه طالبان چند پوسته امنیتی را در ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب هدف حملات خیش قرار دادند که با مقاومت نیروهای امنیتی مواجه و متحمل تلفات گردیدند. خبرنامه گفته است که در این درگیری 3 تن از افراد گروه طالبان کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شده اند و مابقی افراد این گروه مجبور به عقب نشینی گردیدند. سخنگوی مطبوعاتی فرماندهی پلیس ولایت فاریاب همچنان از زخمی شدن 2 نیروی امنیتی در این درگیری خبر داده، اما گفته است که جراحات آنان سطحی می باشد. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. آتش سوزی گسترده در گمرک مرزی اسلام قلعه هرات. بازنگری واشنگتن در توافق با گروه طالبان. تأکید آلمان بر ادامه حضور نظامی در افغانستان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجلات خبری. سخنگوی پنتاگون در اظهاراتی در جمع خبرنگاران گفته است که وزرای دفاع ناتو هفته آینده برای بحث در مورد برنامه‌های خروج نیروها از افغانستان دیدار می‌کنند. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا در یک نشست خبری از سطح بلند خشونت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا ایالات متحده قصد دارد تا برنامه‌های خروج نیروهای خود از افغانستان را که در توافقنامه صلح با گروه طالبان پیش بینی شده است بازنگری کند، گفت تردیدی نیست که ماموریت ناتو در افغانستان در نشست وزیران مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. وزیر دفاع آمریکا مشتاقانه منتظر این موضوع است. پیرامون این موضوع همکارم ذبیح الله قریشی در کابل گفتگویی داشته است با جنرال عتیق الله عمرخیل، کارشناس مسائل سیاسی نظامی افغانستان، که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
محترم جنرال عتیق الله عمرخیل، کارشناس مسائل نظامی و سیاسی، پنتاگون از سطح بلند خشونت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده. چقدر به نظر شما این نگرانی از سوی پنتاگون میتواند جدی باشه؟
واقعا خشونت‌ها به حد زیاد شده که حتی در تمام شهرهای افغانستان مردم صحبتی که از خانه میبره به تشویش ای هستن که آیا پس به خانه میانه؟ چرا ایتر جنگ بیمانا، ایتر جنگ بیمفهوم، ایتر جنگ خون روان است از او بی هدف و اینهایی که دشمن مردم است، دشمن پنهانی است تقریبا. تو فکر کن که در جیب بعضی اشخاص تیار وجود داره و برای کشتن مردم آماده است. از این خاطر برای پنتاگون و برای دولت افغانستان در مردم افغانستان قابل تشویش است، به خاطر اینکه مخالفین دولت افغانستان از تکتیک جدید فشار استفاده میکنه و با خشونت استفاده میکنه. یه از یک طرف مسئله دو، مسئله برآمدن قوت هاست. اگر قوت ها به وقت زمانش بدون مسئولیت از افغانستان خارج بشه، شما میبینید که در افغانستان چه حالات رخ میده. از یک طرف مخالفین دولت افغانستان است که فیران با ما میگن به نام طالب، و از جانب دیگه گروه های مختلف دیگری هم در افغانستان وجود داره که همه افراطی هستن و افراطیت باعث برهم زدن نظم جهانی میشه. کشورهای اروپا، ناتو و امریکا در حراس هستن که اگر افغانستان به مرکز تروریسم تبدیل میشه، به مرکز افراطیت تبدیل میشه، این منحصر به افغانستان نمیمانه باز. این باز انکشاف پیدا میکنه، این باز میره به طرف اروپا، طوری که فعلا هم در اروپا بعضی چیزا رو شما میبینید که مردم ها کشته میشن به سر موتر زدن، هم در اینجا افراطیت وجود داره. اگر اینجا به مرکز تبدیل میشه و پشتیبان قوی در افراطیت پیدا میکنه، پس شما میبینید که نظم جهانی چطور خواهد شد. از این خاطر اونا به این فکر هستن اگر میبره چطور میشه، اگر نمیبره چطور میشه. اینا باید از راه معقول انتخاب بکنه، باید از انتخاب بکنه که جهان با خود یک جای کده و در افغانستان وگره به وجود بیاره که به اصطلاح صلح دائمی باشه، صلح شراکتمند باشه و افغانستان به مرکز تروریسم و مرکز افراطیت تبدیل نشه.
برخی به این باور هستند که آمریکایی‌ها در جنگ افغانستان شکست کردند و تلاش دارند تا آبرومندانه از این کشور بیرون شوند. شما چه فکر میکنین؟
ببینید از نقطه نظامی جنگ دو بخش داره، یک بخش سیاسی شد یک بخش نظامی است. نظامی وقتی که میبینه که یک طرف جنگ بدون مقدمه و بدون هدف بدون پیروزی میدان جنگ ترک میکنه به نام شکست. ما نظامی همین شکست امریکا میدانیم و یکی در بخش سیاسی اونا خدا مرکسه داره به دست آورو این رو باز مسئل جداوانه هست. ولی در زمانی که هنوز جنگ جریان داره، همه مخالفین در قدرت هست، هنوز عملاتشان جریان داره و ایش نوع مسئله صلح و مذاکره به وجود نامده و اینا میدان ترک میگن، در امان هم شکست داره. از نقطه نظر نظامی ما نظامی ها اینه بنام شکست قطعی یاد میکنیم، حتی نه تنها شکست بلکه بنام شکست قطعی یاد میکنیم. این حالی که میخواهی که خدا هم چی رقم برای از نقطه نظر سیاسی اینا میخواهیم که برای خود یک پوینت پیدا بکنه، یک نمره بگیره که نما از افغانستان برآمدیم و اینی چیزار با پست باقی ماندیم. چیزی که باقی میمانه ای که در افغانستان صلبه و دیگه افراطیت به قدرت نمیرسه، بنان ما موفق هستیم. از این خاطر اینا خوش میکنه و اندیشه هم از این خاطر است که اینا میخواهند که شرافت مدان خارج شد. ولی از نقطه نظر نظامی به قاطعیت نبر شما میگم که اینا شکست خورده، حتی کل ناتو شکست خورده.
حکومت بایدن بازنگری توافقنامه را آغاز کرده، این بازنگری به نظر شما چقدر میتونه به نفع صلح، کاهش خشونت و سرانجام آتش بس منتهی شود؟
اگر اینا به صورت دقیق و معقول بررسی بکنه که چند ماده است که اونا رو بررسی بکنه، واقع است که فشار بزرگ است بالای طالب و بالای حامیان طالب. بخاطر از اینکه طالب حالا به این فکر است که دمای ما چیزی به امریکا میبره و ما پر قدرت هستیم، جهان ما رو میشناسه، قدرت زیر دارد، ما دولت کابل شکست داده میتنیم. اونا مفکوریشن همی هستن. ولی زمان اینا تو میگن که قوتهای ناتو امریکایی و مشروط میبره، بنان اینجا جنگ دیگه جنگ خسته کن میشه، جنگ مشکل میشه، جنگ خوشیار آسان نیم. بنان باز اینمی مسئله یک مسئله فشار است و فشار خوبی هست، هم نظامی هست و هم سیاسی هست و هم برای دشمنان افغانستان که در بیرون هستن، یعنی حامیان مقابل، حامیان طالب، اونا هم در حراس میشه که چقدر اونا مصارف جنگ بتن و چقدر جنگ دوام میکنه. جنگ خوبی مصارف نمیشه.
خب اگر قوای آمریکایی به زمان تعیین شده که در توافقنامه تعیین شده خارج نشوه، پیامده های از این چگونه شما میبینین؟
میبینین مشکلات وجود داره، به خاطر اینکه در افغانستان بسیار زیاد دستای خارجی وجود داره. امروز روسا هم میبینین که دست دراز کرده و با طالب مذاکرات میکنه. تعداد کشورهای دیگری هم هستن که میخواد که امریکا درگیر جنگ شود و در اینجا امریکا یک شکستی به اصطلاح بخوره که به هیچ شرمنده در جهان باشه و بالای اقتصاد امریکا، بالای قدرت امریکا تاثیر منفی بکنه. از این خاطر است که اگر اینا نمیبرن و اگر راه معقول درست نسنجن در این برآمدنشان، به اون صورت واضح گپ است که جنگ شدت پیدا میکنه. اینکه چقدر دوام میکنه این مسئله مربوط عزیز که مخالفینی که دولت افغانستان چقدر از کشورهای دیگه میتونه اونا امداد بگیرن، کمک بگیرن، این به این مربوط است دیگه. این مسئله بحران شده میره.
سپاس جناب جنرال حتیق الله مرخیل، کارشناس مسائل نظامی و سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
وز وزیر امور خارجه ایران از موضع کشورهای اروپایی درباره ایران انتقاد کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در پیامی در توییتر با بدعهدی سه کشور اروپایی در ایفای تعهدات خود بر اساس توافق برجام اشاره کرد و نوشت: آیا سه شریک اروپایی ما بند 36 برجام و نامه‌های متعدد ایران به این اساس را خواندند؟ وزیر امور خارجه ایران اضافه کرد: طبق کدام منطق ایران موظف به متوقف کردن آن دست از اقدامات اصلاحی است که یک سال تمام بعد از خروج آمریکا از برجام که همچنان به نقض توافق ادامه می‌دهد اتخاذ کرده است؟ ظریف در پایان این پیام توییتری تاکید کرد: سه کشور اروپایی برای انجام وظایف خود چه کاری انجام دادند؟ سه کشور اروپایی امضا کننده توافق هسته‌ای ایران دیروز با صدور یک بیانیه مشترک بار دیگر اتهام زنی با تهران در موضوع پایبندی به تعهدات توافق هسته‌ای برجام را تکرار کردند. پیرامون این موضوع آقای غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی گفتگویی دارد با آقای شجاعی همکارم.
در رابطه با رفتاری که به حال مقامات اروپایی طی هفته‌های اخیر انجام داده و موضوعی که به حال دیروز مطرح کردن مبنی بر بازگشت ایران به برجام و ادعایی که اونها در تو عملکرد هسته‌ای جمهوری اسلامی داشتن، چند نکته قابل توجه است. اول اینکه به حال عملکردی که جمهوری اسلامی ایران در قبال برجام داشته و تعلیق تعهدات برجامی کردن داشته بر اساس خود مفاد برجام بوده، بر اساس بندهای 26 و 36 برجام و بر اساس اینکه به حال طرف‌های مقابل اگر تعهدات خودشون رو عمل نکنن، جمهوری اسلامی ایران حق داره که بخواد اقدام متقابلی داشته باشه. به خاطر همین میشه گفت عملکرد جمهوری اسلامی ایران بر اساس همون حقوقی هستش که در برجام صورت گرفته و خلاف اون جمهوری اسلامی ایران اقدامی رو انجام نداده. از طرف دیگه به هر حال نوع رفتار کشورهای اروپایی و به حال اعضای برجام شما بوده که تا به امروز هیچ وقت تعهدات اونها اجرایی نشده و اونها هیچ وقت از اقدامات سازمان، حتی اروپایی ها کانال مشترک مالی که با جمهوری اسلامی ایران تشکیل دادن، حتی اون رو هم اجرایی نکردن و عملا میشه گفت مجموعه عملکردهای کشورهای قوی در قبال برجام صفر بوده. با توجه به این رفتارها عملکرد جمهوری اسلامی یک رفتار منطقی و بر اساس حقوق جمهوری اسلامی را بوده. اما اینکه چرا کشورهای غربی چنین رفتارهایی را انجام میدن چند محور قابل توجه است. بخشی از رفتار کشورهای اروپایی رو میشه برگرفته از چالش‌های درونی این کشورها، نسبت ناتوانی‌هایی که اونها در مقابله با کرونا داشتن، با تبعات اقتصادی اون داشتن و رسوایی هایی که به حال در زمینه واکسن های کشورهای غربی ایجاد شد. یکی از چی گفت چالش هایی هستش که کشورهای غربی در داخل و بیرون با مواجه هستن، اونها با یک سری تحرکات بیرونی، با یک سری تهدیدها و اقدامات ساختگی که علیه کشورهای دیگه مثل جمهوری اسلامی ایران، علیه روسیه و چی دارن انجام میدن، به نوعی میشه گفت به دنبال فرافکنی کردن افکار عمومی دنیا اون وضعیت نابسامان داخلی کشورهای غربی و آمریکا هستن و رسوایی هایی که برای اونها در زمینه واکسن کرونا و در کنار اون پنهان کاری هایی که این کشورها در زمینه ویروس جدید کرونا داشتن. بود دیگه رفتار کشورهای غربی بود میشه گفت برگرفته از رفتارهای همیشگی اونها در قبال جمهوری اسلامی ایران میشه دید، رفتارهایی که غربی ها از ابتدا صورت دادن و اون هم عدم اجرای تعهداتشون بوده و تأکید اونها این که باید این تعهدات یک جانبه باشه و شاهد هستیم که از دوره هم که آمریکایی ها از برجام خارج شدن، اروپایی ها عملا اقدامی برای اجرای تعهداتشون انجام ندادن. الان هم میشه گفت اون رفتارهایی که اونها انجام دادن از یک طرف استمرار همون رفتارهای یک جانبه و اون زیاده خواهی هایی هستش که میشه گفت در وجود کشورهای غربی هست و اونها فکر میکنن که صرفا تصمیم گیرنده در نظام بین الملل اونها هستن و اون استقلال و آزادی کشورها رو میشه گفت تقریبا به رسمیت نمیشناسن و این اساس باید بگیم که اون عمل کردی که الان اروپایی ها دارن بخشی از اون برگرفته از همون ماهیت سلطه‌گری اونها هست و وقتی دیگه میاد که حال کشورهای غربی رو متهم کردن ایران به دنبال پنهان کردن کارنامه سیاه خودشون در عرصه برجام هستن و بر این تصور هستن که با این رفتارها میتونن به هر حال اون عدم اجرای تعهدات خودشون رو پنهان بکنن. و نکته پایانی هم اگه داشته شمی هستش و حال کشورهای اروپایی همواره خودشون همگام با آمریکا تعریف کردن و میشه گفت رفتاری که اونها در دوره ترامپ داشتن استمرار همون سیاست عدم لغو تحریم ها و افزایش فشار ها بوده. الان هم با دولت بایدن همین سیاست رو دارن اجرا میکنن. همونطوری که دولت مردان آمریکا اعلام کردن، اونها به دنبال استمرار تحریم ها هستن و بازگشت اونها به برجام رو هم مشروط بازگشت ایران کردن، بدون اینکه بخواهن هیچ اقدامی برای برداشتن تحریم ها داشته باشن. میشه گفت عملکرد کنونی اروپایی ها استمرار همون سیاست ها و همراهی کردن ها با آمریکایی ها هست. اما نوع واکنشی به حال جمهوری اسلامی ایران داشته، واکنشی که آقای ظریف داشته، مجموعه میشه گفت واکنشی هست که جمهوری اسلامی ایران همواره بر اون تاکید داشته و رهبر انقلاب هم بر اون تاکید داشته و اون این هم هستش که تحریم ها باید کامل لغو بشه و اینکه راستی آزمایی بشه صحت لغو تحریم ها، یعنی صرفا این نیست کشورهای غربی اعلام بکنن که ما تحریم ها رو لغو کردیم، بلکه صحت این لغو تحریم هم باید از سوی ایران راستی آزمایی بشه. در این صورت هستش که ایران میاد برای تعلیق، میشه گفت تعلیق تعهداتی که انجام داده میتونه انجام بده.
جناب غفوری، چرا امریکایی ها و اروپایی ها این تعلیق تعهدات را منوط میکنن و تعبیر میکنن به بازگشت ایران به برجام؟ خب ایران در برجام حضور داره، اما در قبال اون تحریم ها یک سری گام هایی را ایران برداشت. چرا اونها از این گام ها تعبیر میکنن به بازگشت ایران به برجام؟
اون چیزی که در عمل کرده کشورهای غربی شاید هستیم اینه که اونها عملا حاضر به اجرای تعهدات خودشون نیستن. نگاهشون یک نگاه یک جانبه هستش، چون که اونها تاکید دارن که خواسته اونها از برجام حذف کامل حقوق هسته ایران، جمع شدن توان موشکی ایران و حذف جایگاه منطقه‌ای ایران هستش. تا اونها هم همونطوری که اوباما همیشه تاکید داشته که میگفت همه یا هیچ، و دو اعتراف هم همین وضعیت هست و آقای بایدن هم همون سیاست رو داره. میشه گفت کشورهای غربی دچار یک توهم یک جانبه گرایی هستن و اینکه بر این تصور هستن که تنها کشورهایی هستن که حق به بیان دیدگاه‌های خودشون رو در دنیا دارن و هر اون چیزی که اونها تصمیم بگیرن هستش و هیچ قدرتی نباید در عرصه جهانی حضور داشته باشه. میشه گفت یک نگاه یک جانبه گرایانه این غربی‌ها هستش که زمین ساز چنین تصوراتی شده که استقلال کشورها، آزادی کشورها و حتی حقوق هسته‌ای که بر اساس قوانین میدانی برای کشورها ایجاد شده اونها رو پذیرش ندارن و میشه گفت اقدامی که الان اونها انجام میدن، مباحث حاشیه‌ای که مطرح میکنن در رابطه با بازگشت ایران برجام، یک نوع فرافکنی هستش برای اینکه بخواهن اون کمکاری‌های خودشون رو پنهان بکنن و میشه گفت در حال خرید زمان هستن برای اینکه بخواهن شاید در این اوصاف بتونن با سیاست‌های تحریم و فشار زیاده‌خواهی‌های خودشون رو به ایران تحمیل بکنن. ولی در عمل اگر بخوای بحثش می هستش که جمهوری اسلامی ایران هرگز خلاف برجام اقدامی انجام نداده و حتی کاهش تعهدات برجامی و حتی تعلیق اجرای پروتکل الحاقی هم بر اساس بندهای برجام هستش که جمهوری اسلامی اونها رو اعلام کرده و این کشورهای غربی هستن که تا کنون هیچ اقدامی برای اجرای برجام نداشتن.
سلام، مجدد ما را از مجله دوم خبری هم پذیرا باشید. در خصوص حرف و سخن، همکارم شیما وفا از خبرنگاران ما در شهر هرات گفتگوی داشته است با یک تن از شهروندان شهر هرات.
است حرف زدن و سخن گفتن. بفرمایید که در زندگی روزانه ما انسان ها چی نقش میتونه داشته باشه؟
انسان ها زندگی اجتماعی دارن و نیاز است که در زندگی اجتماعی اگر بخوایم واقعا زندگی اجتماعی داشته باشیم، حرف و سخن جزئی از ضرورت های زندگی به شمار میاد و یکی از موضوعات مهم این است که مردم نیاز دارن حرف زدن در کارهای اجتماعی، وظیفه میرن، سر کار میرن، هر جایی که میرن، خلاصه در خانواده، در اجتماع حرف و سخن زدن، با همنشینی با دیگران، با دوست، با همکار، با هم مسلکانشان حرف و سخن زدن، درد دل کردن، همه یکی از ضرورت‌های زندگی اجتماعی به شمار میره.
آقای توسلی، چقدر از کارهای روزانه خود را با حرف زدن و سخن گفتن خود شما انجام میدید؟
من چون کاری که میکنم از نیازهای اولیه و ضروری کار وظیفه ام صحبت کردنه، با مردم صحبت میکنم، با هم مسلک ها صحبت میکنم و همچنان با دوستا، با خانواده، کلن کار وظیفه ام ارتباط میگیره و حرف زدن و صحبت کردن و در جریان روز ما بیشتر صحبت و حرف با دیگران میگذره.
و برای این که ما خوب حرف بزنیم و سخنان ما برای شنونده های ما و طرف مقابل ما قابل فهم باشه، به نظر شما چی مهارت هایی را باید ما کسب بکنیم؟
به نظر من بیشتر باید کتاب خواند و بیشتر باید نوشت، یعنی اطلاعاتی که انسان داشته باشه، بیشتر معلومات داشته باشه، کتاب بخونه و کتاب خودش اطلاعات انسان را، کتاب خواندن اطلاعات انسان را بالا میبره، معلومات انسان را بالا میبره و وقتی صحبت میکنیم خودکار صحبت ها یا سخنان در ذهن انسان، در دهان انسان خود به خود میآید و میتونه خوب صحبت بکنه و خوب بیان بکنه. مهارت های صحبت کردن را هم میتونه داشته باشه، همین که معلومات داشته باشه یکی از ارکان یا عناصرش این میتونه باشه که معلومات داشته باشه. و دیگه ای که لازم نیست همه باید فن و مهارت صحبت کردن را یاد بگیرن، بعضی استعداد خدادادی دارن، بعضی از معلوماتی که دارن، کتابی که میخوانن، نوشته که میکنن، نویسندگی که دارن، خلاصه خیلی از کسا هستن هر شکلی خوب حرف میزنن، بعضی معلومات دارن خوب حرف میزنن، بعضی اصلا استعداد خدادادی دارن خوب حرف میزنن.
حرف دلتان همین لحظه به شنونده های ما چی هست؟
حرف دل ما ایست که کتاب بخوانن و بیشتر معلوماتشان بالا ببرن و کتاب چیزی است. بهترین دوست، حالا یک جمله معروفه، بهترین دوست کتاب است و میتونه یک همسخن خوبی باشه. بهترین همسخن و بهترین خلاصه همصحبت اینمی کتاب است که انسان کتاب بخونه و بعد اینمی معلوماتش که از کتاب در آورده با دیگران هم شریک بسازن.
سلامت باشین و خیلی تشکر از همصحبتی شما.
سلامت باشین، تشکر.
باز هم حرف و سخن همکارم شیما وفا با یک تن دیگر از شهروندان شهر هرات را میشنویم.
حرف زدن و سخن گفتن، بفرمایید که در زندگی روزمره ما آدم ها چی نقش و جایگاهی میتونه داشته باشه؟
خب به نظر من فکر میکنم شخص میتونه که به یک جای برسه یا به یک مقام برسه که او توانایی سخن گفتن داشته باشه و بتونه از حق خود دفاع بکنه. به یک امای داره که باید ما متوجه باشیم که در کجا و در کدام مکان صحبت بکنه، یا از همه مهمتره، و در پلوی از او زمانی که ما سخن میگوییم یا صحبت میکنیم چی رو میگیم، یا مهمه. باید سخنان ما سنجیده باشه و مطابق با مو زمان و با مو مکان از او باشه.
آقای باریکزه، خود شما چقدر از کارهای روزانه تان با حرف زدن و سخن گفتن انجام میشه؟
در حدود فعلا خودم کار میکنم 50-60% کارهای خود با صحبت و با 40% باقی مانده را با عمل انجام میدم، خوشبختانه بگم.
و برای اینکه خوب حرف بزنیم و سخنان ما برای شنونده های ما، برای طرف های مقابل ما قابل فهم باشه، چی مهارت هایی را باید کسب بکنیم؟ نظر شما؟
نظر شخصی من، اول خوب باید مطالعه بکنیم، به سطح مطالعه و فهم درک خود ببریم بالا تا اینکه چیزی را برای گفتن برای کسایی که شنونده هستند داشته باشیم.
حرف دل شما آقای باریکزی امین لحظه به شنونده های ما در برنامه ما چی است؟
مطالعه بکنیم و اینکه فرق نمیکنه در کدام عرصه یا بخش باشه، هر بخش یا هر عرصه که هست مطالعه داشته باشن، به خاطر که مطالعه چیزی که انسان میسازه.
سلامت باشین و روز خوبی برای شما تمنا میکنم.
میکنم. ممنون و سلامت است. تشکر.
امید و امیدواری هم موضوعی هست که همکارم خانم وفا با یک تن دیگر از شهروندان هرات گفتگو کرده است.
بنده عزیزم از سروریم فارغ از رشته مدیریت فعال اجتماع در جامعه.
تشکر فراوان از شما جناب آقای سروری. بفرمایید که چه مدت میشه دانشگاه خلاص کردین و در کناری که فعال فرهنگی و اجتماعی هستین یک کاربار شخصی هم برای خود اختیار کردین، مصروفیت دیگه شما چی است؟
مدت یک سال میشه تحصیلات رو پایان رسوندم و متاسفانه به دلایل که هم کمبود کار فعلا به شهر ما و هم ناامنی ها، یعنی کار هست نمیگم، یه به مناطقی هست که ما جوانا که داخل شهر زندگی میکنیم نمیتونیم با سنی بریم به مناطق کار کنیم و این ناامنی ها باعث شده که هم حقمون پایمال شه و هم از کاربر دیر شیم.
آقای سروری، به دلیل همین مشکلاتی که در جامعه وجود داره و سر رای مردم و ما مخصوصا قشر جوان ما هست، گاهی شده که خدای نکرده ناامیدی به سراغ شما آمده باشه؟
ناامیدی خب هر روز شاید صد بار بیه، ولی بازم ما امید داریم. جوان میگن نیروی جوان باید به توانی خوب باور داشته باشه. اگر خیلی هم ناامید چیم بعد از دنیا خدافیزی کنه. ناامیدی ها زیاده، چون میبینیم هر روز انتحار هست به کشور ما، حوادث زیاده میبینیم، هم طبیعی هم غیر طبیعی. این ناهنجاری ها باعث شده که اکثر جوان ها از لحاظ روی روانی حتی فعلا مشکلات زیادی دارن. اکثرا میبینیم بعض جوان ها یا خودکشی میکنن یا معتاد میشن. دلایل زیاده دیگه هم هست.
و آقای سروری، چقدر تا به حالی که شما درس خواندین و فارغ از دانشگاه شدین و اون چی که میخواستین در ما حد اقلش آیا رسیدین و امیدهایی که داشتین دست پیدا کردین؟
به خواستها کوچک رسیدین، به خواستها بزرگ نه، چون خواستها بزرگ ما تا جایی که فکر میکنم فقط تنها مانعی که داره فعلا ناامنیه. در داخل میفهمین محیط کاری در داخل شهر هم مهیا هست ولی خیلی کمه. یا باید تجارت خوبی داشته باشی یا پدر فیل دار داشته باشی در محیط کشور ما که بتونی کار کنی، و یا که استعداد داشته باشی و بتونی داخل شهر وارد کار بشی، او هم با آسانی نیست. یا وقت وارد بازار کار میشی باید پورتی باشه. اگر دولت باشه خب 100% پورتی، ما شخصی هم خب معلوم داره پول به کار داره.
یعنی تمام امید و آرزوی شما دست پیدا کردن و یک کار هست که مناسب حال شما باشه و شما علاقمندش هستین؟
بله دقیقاً. چرا که نه، هر جوانی آرزو داره که یک کاروبار شروع کنه و برای خود یک آینده خوبی بسازه، یک خانواده بسازه و تشکیل خانواده بده که بتونه در زندگی خود موفق باشه و از فساد و دیگه چیزها دور باشه.
خب شرایط همینطور هست و ما سالهای زیادی هست که شاید ناامنی ها و مشکلات و موانع به سر راه هموطنان خود هستیم. اگر خدای نکرده این ناامیدی ها خیلی غلبه بکنه بر روان و روح جوانان ما، فکر میکنیم چی پیامدی برای قشر جوان ما میتونه ناامیدی در قبال داشته باشه؟
کلا میتونه نسل جوان به سمت منفی، یعنی کلا میتونه اونا رو از جامعه به دور کنه. همین فعلا اکثر جوانای ما هستن که میبینین داخل پارک‌ها یا معتاد شدن یا گوشه نشین شدن، حالت روانی نه درست نیه و کلا میتونه بگین ارتباطاتن کلا از بین رفته با جامعه. اکثر جوان ما شما شاهدین در داخل شهر در داخل پارک‌ها میبینین که جوانا میرن آشغال جمع میکنن به جای اینکه بعد برن درس بخونن، حتی اطفال. یعنی این ناامنی خیلی تاثیر کرده برای اطفال ما و امیدوارن که به زودی به یک سال پایدار برسیم و بتوانیم کاروبار مشخصی برای همه جوانا داشته باشیم، جوانا را از بیکاری نجات بدیم.
و این که میگن اگر از جامعه ای امید را بگیرن در واقع شور و شوق زندگی را میگیرن، موافق هستن؟
بله دقیقاً. اگر کسی امید نداشته باشه برای زندگی پس شور و شوقی هم موجود نیست. وقتی امید داری به زندگی میتونی ادامه بدی به زندگی و درست به خواسته ها و اهداف میرسی.
و این که بعضی ها با عملکرد خشونت آمیز امید و آرزوها را از دل آدم ها مخصوصا جوان ها می شکنن، این گونه آدم ها دنبال چی اهدافی هستن؟
این گونه آدم ها فقط به فکر خود هستن، فقط منافع شخصی خود خور فکر میکنن، یعنی به این فکر نیان که در جامعه و غیر از ما دیگه افرادی هم زندگی میکنن، جوانان هستن، بزرگان هستن، پدرانشان هستن، تنها پدران ما نیم، پدران هزونه هم به جامعه زندگی میکنن و اونو فقط خود خور میبینن، یعنی نه فکر فامیل هم، نه فکر دوست، نه فکر قوم خوبه، نه فکر اعضای دیگر جامعه خوب، فقط خود پسند هم، خدا پسند نیم.
و و خودتان میدانین شاید هستین در بین جامعه این روزها همه به نتیجه مذاکرات صلح افغانستان امیدوار هستن. شما چقدر امید دارین که جنگ پایان پیدا بکنه و مردم ما در یک فضای کاملا صلح آمیز امیدوارانه زندگی بکنن و به زندگی خود ادامه بدن؟
امید من خود زیاده ولی باور ندارم بزی، چون فعلا همه بس ها میبینیم به پروژه ایه، یعنی پروسه اینیه، چون که میگم پروسه سال ولی پروسه اینیه، پروژه ایه. میبینیم در پروسه سال کسان اشتراک دارن که همه با زور رفتن، یعنی با پارتی و شناسیت داشتن، فقط به خاطر همون مقدار پول یا چیزی که برای از اونا تخصص گرفته، فقط اونا به خاطر همون رفتن یا برای کسب شهرت رفتن، به خاطر مردم خود نرفتن به این پروسه.
من هست یک جوان که حق دارن در این شهر و این مملکت زندگی بکنن و خب در آینده ها بخیر صاحب یک کار شوین، صاحب یک شغل شوین و به اهداف عالیتان دست پیدا بکنین، از طرف های درگیر جنگ، از طرف های مذاکره کننده، از مسئولین در این راستا توقع شما چی هست؟
توقع اینه که بیاین به میز مذاکره بشینن و دست از جنگ بردارن تا جوانان و دیگه شهروندان رو بتانم به آرامی زندگی کنم و دیگه کشتار بسته، واقعیت مردم خسته شدن. ما دیگه آرزو داریم بیایم کنار هم بشینیم، صلح‌آمیز زندگی کنیم، صمیمانه زندگی کنیم تا از رنج و غم دیگه دور باشیم، دیگه هیچ خانه بی پدر نشه، بی مادر نشه، بی برادر نباشه و همه خانه ها سرپرست خود داشته باشه.
سلامت باشین و امید هست که همه جوانان در این راستا که صلح و آرامش را آرزو دارن برسن با آرزوی خود و روز شما بخیر.
تشکر همچنان.
خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
تشکر از شما عزیزان شنونده که همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. میریم سراغ برنامه بعدی، ترنم باران.
آمدم به صدا حلقه بدر می زنم، خیمه در خانه شمس و قمر می زنم، معجزه کردی و باز شور به پا می شود، پیش نگاهی شما سنگ طلا می شود.
به نام کردگار کرامت و دانایی، خدای رحیم و بی‌نیاز. سلام مولای خوبی ها، امام الطاف بی پایان، گنبد طلایی شما برایم داستان خورشید را تداعی می کند. آفتاب که زائر همیشگی خانه شماست و دلش به سلامی به شما و مهربانی هایتان خوش است. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. سلام بر شما بزرگواران مهربان و عاشقان آقای پاکی‌ها، امام هشتم علیه السلام. امید که لحظه لحظه زندگیتان در پرتو مهر امام هشتم علیه السلام رنگ و بوی لطف و صفا بگیرد. دوستان، امروز مصادف است با سال روز ولادت با سعادت امام محمد باقر علیه السلام. این روز را خدمتتان تبریک و شاد باش عرض می کنیم. با ما همراه باشید. عزیزان، بیشک در زیارت ائمه معصومین علیهم السلام سری بزرگ و واقعیتی بلند مرتبه وجود دارد که تا بدین حد به آن سفارش شده و برای آن اجر لحاظ شده است. اولین امری که زائر بایستی به آن توجه کند آن است که در زیارت تسلیم امر امامت باشد و نسبت به حقوق امام معرفت داشته باشد. دومین نکته‌ای که اربابان خرد باید به آن توجه کنند این است که در اعمال مستحب عبادی هیچ امری به اندازه زیارت سفارش شده نیست که خداوند اجر آن را آمرزش گناهان و بهشت قرار داده است. علت ارزش‌گذاری زیارت بدین مرتبه است که زیارت تنها یک عمل عبادی مستحب نیست، بلکه یک امر اعتقادی محسوب می شود. زیرا کسی که به زیارت امام معصوم علیه السلام می رود، بدین معناست که نبوت را پذیرفته و به معاد و توحید اعتقاد پیدا کرده است.
در افتام زند صدای نقارمیه، نرمه های بارون است شمال فوارمیه، آهوی دل است که مند قصه ها رها مرد، کفتر نگاه به سمت گنبد طلا مرد، شربت شفا درم پیاله های سقا خرم، چشم زبار آقا دعای بارون خنن، پای گل دست درن من غبت های شاد مخنن، دره با خود ببره عروس و داماد مخنن، این جبه زدن تو آسمون هشتم آسونه، این جبه تباف خورشید آسونه خراسونه.
در خدمتتان هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. دوستان عزیز، در این لحظه از شما دعوت میکنم که با برنامه ترنم باران همچنان همراه باشید و در این بخش با همکار خوب گزارشگرمان خانم نیلوفر نوروزی همراه باشید.
به نام خداوند بزرگ. سلام شنونده های عزیز، وقت همتون بخیر. با موضوع آداب غذا خوردن در قسمت برنامه در خدمتتون هستم و صحبت میکنم با آقای عبدالرشید زیا، آگاه امور دینی. سلام آقای زیا، شما را خوش آمدید میگم و خوب است رابطه و آداب غذا خوردن در دین مقدس اسلام بگوییم که چگونه است و چه نکاتی را باید در نظر داشته باشیم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله دین مقدس اسلام در رابطه با آداب غذا خوردن، رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم آداب مختلف یا سنت های مختلف را در غذا خوردن ارائه کرده، چی در شروع غذا خوردن، چی در ختم غذا، چی در وسط غذا. ما میخوام مختصرا چند مورد را ارائه کنم. اول اینکه پیش از اینکه سفره هموار میشود، باید ما شما دست های خود را سه بار بشوییم. اگر صابون باشه بهتر است، خوب است، یعنی تمام میکروبایی که در دست ما میباشه که در چیزایی که تماس کرده باید شسته شه. بعد از این در سر سفره نشسته و شروع میکنیم بسم الله علی برکت الله. این کلمه را استفاده کرده، بعد از این از پیش روی خود شروع میکنیم، با سه انگشت میخوریم. در انگام غذا خوردن صحبت نمیکنیم، به خاطر اینکه لابدن ما در کاسه یا در سفره میپره، باعث اذیت آزار دوستایی که در سفره ما شما هست میشود. بعد از این غذا که خوردیم، غذا قسم میخوریم که میده خود به سه قسمت تقسیم میکنیم. تقسیم اولی که ما باید غذا به اندازه بخوریم، یک قسمت شب غذا خوردن، یک قسمت شب آب و یک قسمت دیگه به خاطر تنفس میکنیم. این نمیتونیم که تمام میده خود ما چی کنیم از غذا پر بکنیم، هم باعث مریضی امراض میده میشه که شما میبینید که اکثر دوستا چی دارن، گله از همین تکلیف میده داره. این از پرخوری است، این پرخوری هم در ذات خود خوب نیست در اسلام. دیگر وقتی خلاص کردیم غذای خود، با حمد و ثنا و صفت حضرت پروردگار تمام میکنیم. الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. این دعا مسنون میخونیم و شکر ادا را ادا میکنیم.
بله، خب فکر میکنین آقای زیاد دلیل تاکید شدن رعایت آداب غذا خوردن در اسلام چی است؟
السلام علیکم. دین مقدس اسلام هر موضوع و هر کپی که میزنه الحمدلله به خاطر نفع مسلمین و بشریت است. در همچنان امی تاکید در ای که می آداب غذا خوردن میکنه که چرا ما با آداب بخوریم، یکانه حکمت از این موضوع از این در دین مقدس اسلام هست که ما شما از اضافه خوری ها جلو بکنیم. دومی که ما از زیاد خوری یا پرخوری باعث امراض مختلف میشه، خصوصا مریضی های معده که اکثر مردم از پرخوری زیاد چیکار